بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. دیروز احتمالاتی رو که شیخ انصاری درباره این روایات مسقط خیار حیوان ذکر کرده بود نقل کردیم. چهار تو احتمال تو مکاسب ذکر شده بود. اگر کسی از این روایات استفاده بکنه که اینها تعبد شرعیه، در این صورت این روایات مخصوص خیار حیوانه و تعدی از روایات جایز نیست. ولی اگر کسی این روایات را طبق قاعده بدونه و بگوید که از روایات استفاده میشه، رضایت قلبی مسقط خیاره. در این صورت تعدی به همه خیارات جایزه، یعنی میشه بگیم که تو باب خیار عیب یا خیار قبل، اونجاها هم اگر کسی رضایت به بی پیدا کرد خیارش ساقط می شود. پس اگر کسی ملاک را تصرف یا احداث حدث بدونه، معناش اینه که این روایات تعبد شرعیه. چرا؟ بل یعنی خلاف اونا میشه. اما اگر که گفتیم از این روایت تعبد استفاده نمیشه، ملاک رضایت، و وقت میگیم که رضایت تعلیل همه جا رو میگیره. راه رفتن به نه اونجا میخواسته، یعنی امام علیه السلام میخواسته رضایت قلبی خودش را با این راه رفتن نشون بده. و رضایت هم دو جوره، یکی رضایت به اصل بیع، دوم رضایت به لزوم بیع. و مقصود از رضایت در ما نحنوفی رضایت به لزوم، نه رضایت به وجود بی. رضایت به اصل بی که اگر نبود که معامله باطل بود. این مقصود از رضایت، یعنی راضی باشم که عقد لازم بشود. نکته دوم اینه که فرق بین این احتمالات، در احتمال اول و دوم شیخ انصاری فرمود که ملاک خود تصرفه، به عبارت دیگه تو احتمال اول و دوم ملاک کاشف است، اما تو احتمال سوم و چهارم ملاک رضایت کشف شده. حالا بیم رضایت مستکشف یا بیم رضایت منکشف، به هر حال توی احتمال اول و دوم به کاشف توجه داریم، یعنی خود تصرف یا خود حدث که یکشف و ان رضایه کاشف رو ملاک قرار دادیم، اما تو احتمال سوم و چهارم کاشف رو کار نداریم، منکشف رو کار داریم. بله بله همون رضایت. بله نه 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 قالیت موجه. نه یه بار به کاشف، یه بار به هر حال، یه بار به مثلا آینه، یه بار اون عکس در آینه. حالا عالی یعنی کاشف نمیگن عالی، چون خودش رو ملاک قرار دادیم ما. یعنی تو احتمال اول و دوم اون که ملاک تصرفه، میخواد کاشف از رضایت باشد میخواد نباشد، اینو میگیم کاشف. نه رضایت بی خواه همین دیگه. و کاشف چیه؟ تصرف. نه نه بیده اصل بی که کارش نداریم، یه بی انجام شده میخواییم ببینیم خیار ثابت میشه یا نه. تصرف یکشف و ان رضایه، این تصرف ملاکه یا نه خود رضایت ملاکه. بی میشه متعلق این تصرف. در احتمال سوم ملاک رضایتیه که کشف میشود نوعاً، و در احتمال چهارم رضایتی که کشف میشود شخصاً. ثمره این تفاوت در اینجا ظاهر میشه که اگر یک جایی طریق با واقعیت مطابقت نداشت، طریق یعنی اون تصرف یا احداث حدث، یعنی اگر یک کسی حیوانی رو خرید تصرفی کرد ولی میدونم که راضی نیست، اگر احتمال اول و دوم درست باشه در این صورت باید بگیم خیار ساقط میشه، چون ما رضایت رو نمیخواییم. تصرف برامون ملاک بود یا حدث؟ پس تصرفی که میدانم ان رضایت نیست مسقط خیار هست، این رو احتمال اول و دوم. اما طبق احتمال سوم و چهارم تصرفی که دلالت بر رضایت نمی کند مسقط خیار نیست. وقتی مسقط خیاره که یا نوعا دلالت بکنه بر سقوط خیار یا شخصا. این یک فرق بین این احتمالات. فرق دیگر اینه که اگر ملاک احتمال سوم باشه که شیخ انصاری این رو پذیرفت، اگر ملاک احتمال سوم بود معنیش اینه که تصرف و رضایت هر کدام جزء العلند، هم باید تصرف باشد هم باید رضایت باشد تا خیار ساقط بشه. پس اگر من میدونم آقا راضیه اما تصرفی نکرده، یا تصرف کرده اما عرفاً این تصرف دال بر رضایت نیست، در این دو صورت خیار ساقط نمیشه. ولی اگر ملاک احتمال چهارم باشه در این صورت رضایت علت تامه است. ملاک اینه که اگر راضی بود خیار ساقط میشه، حتی اگر تصرف نکنه یا تصرفش کاشف از رضایت نباشد. ولی میدونیم که راضیه، در این صورت خیار ساقط میشود. اینا رو برای عرض کردم که افرادی مثل امام یا مثل آیت الله خویی رضوان الله علیهما، این بزرگان فرمودند که این احتمالات چهارگانهی که شیخ فرموده از نظر معنا و نتیجه فرقی نمی کنه، در حالی که اینا واقعا با هم تفاوت می کند، یعنی ثمره عملی بین این احتمالات هست. تا اینجا نتیجه شد که این احتمالات با هم متفاوته، ثمره عملی هم داره. نکته بعدی اینه که آیا این روایات دلالت میکنه بر این که تصرف مسقطه یا احداث حدث مسقطه، یا اینکه رضایت مسقطه. ملاک نه حدث و نه تصرف. هر کسی که چیزی را خرید اگر راضی شد به لزوم معامله خیار ساقط میشه. شیخ انصاری و همینجور سید یزدی و مرحوم کمپانی، این سه بزرگوار از روایات اینو فهمیدن که حدث ملاک نیست، بلکه ملاک تصرفه. اگر کسی صدر روایت رو ملاک قرار بده، خواهد گفت که تصرف مسقط خیاره. اگر کسی ذیل حدیث رو ملاک قرار بده، یعنی او فذلک رزن این برش ملاک باشه، خواهد گفت که رضایت ملاکه. پس کسی که صدر حدیث رو بگیره میگه تصرف ملاکه، کسی که ذیل حدیث رو قرار بده ملاک قرار بده رضایتو میگه. خب هر دوش توی روایت جمع شده، وقتی هر دو تو روایت هست، حالا ما صدر حدیث رو بگیریم اون میشه، ذیلش رو بگیریم این میشه. اگرم کسی جمود بر نس داشته باشه، باید بگه حدث ملاکه، یعنی تو حدیث که کلمه تصرف نبود، تو حدیث کلمه حدث بود. بنابراین اینجوری میشه بگید کسی که گرایش اخباری مسلک داشته باشه یا نس گرا باشه، این که میگه حدث ملاکه. کسی هم که دنبال تنقیح منات میره، میگه این چیزایی که تو حدیث اومده مثالهایی برای اونی که مسقطه. چنین کسی خواهد گفت تصرف ملاکه. شیخ انصاری حالا اصلا تصرف رو جز بدونه یا کل بدونه، تو حدیث که تصرفی نبود. همین تصرف کجا آورده شیخ؟ از باب اینکه این مثالا مثالند، اینا مثالند بر اون چیزی که امام ذکر نکرده که اون تصرف. جزول الله یا تمام الله، این که حدیث فرمود که ذالک رزن، این تصرف رضایت. یه وقت میگیم که یعنی تصرف، یعنی کشف ان رضایه شخصا میشه چارون، یا این که تصرف یعنی کشف ان رضایه نوعا میشه سبون. اینو امام خمینی هم فرموده که از احادیث دیگر کمک بگیریم برای معنای این حدیث، و یکی از اون احادیث همین حدیث لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه. ولی وقت مشکلی که پیش میاد اینه ها، درسته امام اینو فرموده ولی این مشکل رو داره، اگر اون حدیث رو شما ملاک قرار بدید، میگه مال هر کسی با طیب نفسش حلاله. معنیش اینه که یعنی فقط و فقط ملاک طیب نفسه. اگه شما میدونید این آقا راضیه اما رضایتشو نه به زبان گفته نه به عمل، اما میدونم راضیه، اینجا باید بگید که تصرف در مال او جایزه. در حالی که اگر این حدیث باشه، این صحیحه که ابن رعاب ملاک باشه، معنیش اینه که رضایت در صورتی که اظهار شود. اگر میدونم این آقا راضیه اما طالعه چی نگفته، اینجا جایز نیست تو مالش تصرف بکنیم، باید رضایت ابراز شود، حالا یا با فعل یا با قول، به نظام متفاوت. خب نکته بعدی اینه که شیخ انصاری احتمال سوم را پذیرفت و دلیل شیخ بر این که این احتمال سوم صحیحه، دلیلش حالا اجماع یا تسالم فقها یا بگویید فهم فقها از این روایات، این دلیل شیخه. یعنی شیخ می‌فرماید فقها نوعاً در طول تاریخ از این روایات احتمال سوم را پذیرفتند، این دلیل شیخه برای اینکه احتمال سوم درسته، در حالی که چند تو اشکال داره این کلام. یه اشکال اینه که اولا معلوم نیست احتمالات این روایات چهار تا باشه، حصر عقلی که نیست، شاید احتمال پنجم احتمال ششمی هم باشد که الان خواهیم گفت وجود داره، احتمالات دیگه هم تو روایت هست. ثانیاً کلمات فقها در فهم فقه الحدیث متفاوت، حتی یه نفر مثل علامه حلی تو هر کتابش یه جور گفته، یک جا تصرف رو گفته مطلقا مسقط خیاره، یه جا گفته مطلقا مسقط خیار نیست. یعنی فهم فقها فهم واحدی نیست. اینم اشکال دومی که به فرمایش شیخ بارده. این خارد میکنی، اما این فرما شما تو کتابای شیخ طوسی درسته. شیخ طوسی مثلا کتاب نهایه رو به عنوان فتوا نوشته، خلاف رو به عنوان اختلاف شیعه و سنی نوشته، مبسوط رو به عنوان تفریع فروع نوشته، متفاوت میشه تو شیخ درست. اما علامه حلی مثلا کتاب قواعد با کتاب تحریر و کتاب ارشاد اینا تفاوتی نمیکنه، یعنی هر سه تا کتاب فتواییه. احتمالاً هم اینجوری بوده، مثلا علامه حلی سفر کربلا رفت کتاب قواعد نوشت، مثلا سفر ایران تشریف برد کتاب تحریر رو نوشت. یعنی حالا مسافرت که میرفته کتابی هم نمیتونسته مطالعه بکنه، یک کتاب شروع میکرده به نوشتن بر اساس ذهن خودش. اینا همه فتواییه و مختلفه. احتمالات دیگری وجود دارد، به ذهن اینا نیمده و چون به ذهنشون نیمده این اصلا از روایت اینو نفهمیدن. خب باید همین وقتی ملاک فهمه باید یک چیزی احتمالش باشد و بگیم اینا نفهمیدن پس قبول نداشتن. خود نه الان نه خواه الان احتمالاتی رو ذکر میکنیم که این همین عرفی هم هست زیر همین روایت. این راجع به فرمایش شیخ که پس این که شیخ فرموده احتمال سوم ملاکه، این درست نیست. مرحوم اصفهانی کمپانی توی این حاشیه مکاسب جلد 4 صفحه 170 فرموده و خونا و جهون خامس، یه احتمال پنجمی هم در این روایات هست که این احتمال پنجم بهتر است از اون 4 تو احتمالی که شیخ ذکر کرده. ایشون اینجا می‌فرماید که التزام قلبی، رضایت قلبی یه مرتبه با قول اظهار می‌شود، یه مرتبه با عمل. این روایات می‌خواد بگوید که تصرف در مبیع اگر که اون جوری باشه که انسان در بقیه اموال خودش تصرف میکنه، یعنی چیزی رو که خریده این بقیه مالای خودش توش تصرف میکند، این التزام عملی به بیعه. و لیس بابه باب الکشف عن الرضا، اصلا کاری به کشف از رضایت هم نداریم، یعنی شارع داره میفرماد که تصرفی که مثل تصرف مالکانه باشد مسقط خیاره، چه کاشف از رضایت باشد چه کاشف از رضایت نباشد. هو به نفسه من حیث انه عمل یسمى التزاما عملیا، خود تصرف رو بهش میگن التزام عملی. بعد یه بحث مفصلیشو ذکر کرده درباره این که این احتمال پنجم از 4 تو احتمالی که شیخ فرموده بهتره. دوباره صفحه 172 می‌فرماید که التصرف الصادر عن غیر التفات الى العقد من التصرف المسقط و ان لم یکشف عن الرضا. تصرف به موقوب تصرف مسقط از المناتو ليس هو الكشف بلو نوعن، زیرا ملاک کاشفیت نیست بلو کاشفیت نوعی. بلو کاشفیت نوعی یعنی بلو اون احتمال سومی که شیخ می فرماید. این فرمایش مرحوم اصفهانی. پس الان یه نظر هست که بعضی ها می گویند از روایت استفاده می شود که تصرف به ما هو و تصرف مسقط خیاره، گرچه این احتمالی رو که ایشون پذیرفته و فرموده بهترین وجهه این با روایت نمی سازه، به خاطر این که اولا تو حدیث که کلمه تصرف که اصلا نبود، این حدیث یه ترکیب ظاهری داره یه ترکیب باطنی داره. اگر کسی تجزیه ترکیب صرف و نحو را ملاک قرار بده، ظاهر حدیث اینه که این فضال کرزن فائد جواب شرط، ذالکر زن مبتدا خبر جواب شرط واقع شده، اون واو بلا شرط هم واوش میشه واو عطف، عطف کرده چیزی را به جواب. این در صورتی که ما ترکیب ظاهری بگیم، یعنی همین صرف و نحو. اما اگر که ترکیب باطنی رو بخوایم بگیریم، یعنی نه ظاهر، حالا این حدیث معنن چی میخواد ترکیب بشه، اگه معنای حدیث رو میخواید ترکیب کنید اینطوری باید بگیم، باید بگوییم که این فا فائد جواب، ولی ذالک رزن تعلیل و اون لا شرط له جواب. لا شرط له جواب، اگر اینجوری بگیم همون حرف شیخ درست میشه. بله، واو به عطفه. نه نه واو دنی... نه نه بلا شرط له، نه نه دو تو نه نه واو فذالک رزن منه بلا شرط له. بله این از کلم، اگر که ظاهری ترکیب میکنید میگوییم که این بلا شرطله عطف به جوابه، عطف به جواب. اما اگر که واقعه رو بخواهید لا شرطله جوابه، فذالکر زن فائش فائد جواب، ذالکر زن مبتدا خبر تعلیل. بندی فاکه داره دیگه، فاکه داره، بله فا داره دیگه. یعنی خود فا رو نگفتم، من فا رو نگفتم توته و تمهید و ایناها، اینجور نگفتم که بشه حرف سیدی یزدی. فا رو گفتم فائد جواب، ذالکر زن مبتدا خبر، این رو تو ترکیب ظاهری میگیم جواب، بلا شرط له میگیم عطف به جواب. اما واقعیت اینه که فائد جواب، لا شرط له خود جواب، ذالک رزن هم مقدمه جواب، تعلیل جواب. نه نه یکی اینجا، یعنی فعلا حرف اسپانی رو جواب بدیم. مرحوم اسپانی اصلا به این کلمه ذالک رزن توجه نکرده، فذالک رزن توی یک روایت اومده توی یک روایت نیامده. باید اصفهانی رضوان الله علیه اینجوری بحث میکرده که اگر دو تا روایت داشتیم، هر دو تا روایت هم مثبت بودند و یکی مطلق بود و دیگری مقید بود، مثل اعتق رقبتن و اعتق رقبتن مؤمنتن، آیا اینجا جای مطلق و مقید هست یا نیست که هر دو مثبت باشند؟ نه نیست. یعنی اگر که یکی مثبته یکی منفی، یکی گفت اعتق رقبتن یکی گفت لا توتق رقبتن کافرتن، مطلق مثبت و منفی بود، این مطلق و مقید میشه. اما اگر که یکی گفت اقیم الصلات، یکی هم گفت اقیم الصلات فی المسجد، اینجا مطلق و مقید نمیشه. ما نحنوفی از این قبیله، یک حدیث فرموده که حدث مثبت خیاره، یه حدیث گفته حدثی که کاشف از رضایت مثبت خیاره. یعنی هر دو تا حدیث میشه مثبت، اما یکی مطلقه یکی مقیده. اینجاست که باید بگوییم اینجا احکام مطلق و مقید جاری می شود یا نمی شود، و درستش هم اینه که جاری نمیشه. هنوز یه چند نکته دیگه هست که بعد فردا ایشالا میکنم. خواستم بگیم این احتمال پنجمون شو ذکر کرده اگر سوال اشکال داره. نه امام خوب درست میفهم ما نمیفهمیم. خارجی که شو بله اینو بله دوتاش از امام ولی خالا راوی اینطوری نقل کرده.